نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروزها در اواخر سال از مسئولین مصاحبه می شود، سوال می شود که نکته قوت ها و نکته ضعف هایشون رو خودشون بگویند. البته گفتن نکته قوت خود با یک مبنایی بسیار شیرین و آسان است و با همون مبنا گفتن نکته ضعف خود خیلی سخت و گران است و با مبنای دیگر کاملا برعکسه، بر مبنای ربودیت گفتن نکته های قوت شخص خیلی سخته و گفتن نکته ضعفش خیلی آسان است و با بینش غیر توحیدی و عبودیت کاملا برعکس. مشرب اهل بیت علیهم السلام پیروان خود را طوری تربیت کرده که وقتی با آنها نیشی می شود، خدمت می شود، قدردان آن خدمت می شوند و طوری تربیت شدند که اگر کسی به آنها خدمت کرد سعی می کنند بیش از آن خدمت، آن احسان عوض او رو خدمت کنند و اگر نتوانستند مساوی آن و اگر نتوانستند حداقل امکان و اگر هیچ امکان نشد حداقل قدردانی و تشکر زبانی می کنند از کسی که به آنها خدمت کند. و همین مشتب پیروان خود را طوری تربیت کرده که اگر کسی خدمتی به کسی کند هر چه هم بزرگ باشد او را همونجا فراموش می کند و از اظهار تشکر دیگران در برابر خدمت خود بسیار هراسان است و از خطرات عجب آن بسیار نگران است و اگر تشریفی نباشد که اظهار کند سعی می کند با همه خفا این خدمت را انجام بدهد. با این بینش حالا چگونه یک مسئولی بخواهد از نقطه های قوت خودش صحبت کند، این در باره ملت های غیر اهل بیتی است. اونها سنی مربیان پاک و انسانساز ندارند که از این بینش ها بهره ببرند. ملت های دیگر همیشه مبنای مدیریتشون بر نمود دادن نکته‌های قوت مدیریتیشون هست. حالا اون چه یه خورده کاری از دستش برمیاد، حالا اون چه هیچ ندارد به فریب میدهد زای خود. در دنیا تمام مدیریت ها شگرد کارشون، مبنای کارشون، سرمایه کارشون بر این است که نقطه های قوت خود رو به رخ بکشند و برای انسان ها اثبات کنند که من دارای چنین امتیازاتی، چنین نقطه های قوتی هستم، چنین خدماتی به شما کردم، حتی خدمات دیگران را هم با اون مهارتی که دارد به نام خود بلکه جا بزند و بالاخره مردم رو استثمار بکند و تا بر مردم سوار نشده روشش همین است، بلکه علاوه بر ملت خود بر ملتهای دیگر اصول کار اونا همین است که با یک مشت خدمات کردن و این بیچاره‌ها هم به خاطر خللی که دارند از عدم رهبران الهی اینچنین، فلذا بهترین وضعیتی است برای حکومت‌های دنیا که از این خلل انسان‌ها تا امروز توانستند و هنوز هم استفاده می‌کنند. اما در مشرب اهل بیت علیهم السلام که اینها تربیت شدگان دعای کمیل هستند، اینها شخصیت های با همه عظمت، با همه نقطه های قوت، با همه زیبایی هایی که دارند امام معصوم هستند، نه فقط برای یک کشور، نه برای کره زمین، بلکه برای کل هستی، برای همه عالم ها حکومت می کنند، مدیریت می کنند، سر سوزن نقطه ضعفی ندارند، سراپا قدرت هستند، قوت هستند و قوت آفرین هستند و زیبایی پرور هستند. و با همه اینها وقتی صحبت می کنند اینطور از خود یاد می کنند: ظلم تو نفسی و تجرأت و جهلی، اینطور خودشون رو می بینند. آن نقطه های قوت کجا و اینطور دیدن خود کجا؟ عرض میکنم من به خودم ظلم کردم، من به جهالت خودم، به نادانیم جرأت محضر ربوبی تو رو کردم. کم من کبیه سفرده، چه بسیار گوه های زشتی هایی که دارم تو اونها رو میپوشانی. تا کم من سنا این جمیل لست و اهلن لهو نشرده، چه بسیار زیبایی ها و اونهایی که مورد سنا و نقطه های قوت و زیبایی هایی هست که من اهل اونها نیستم، تو اونها را به زبان مردم نشر میدهی از سوی من به نام من. من همان جهل هستم، من همان لحظه به حال خودم را بگذارید بدتر موجود عالم هستم. این نقطه های قوت، این زیبایی ها رو تو از ظاهر من به دیگران نشین دهی. خب قصدی اعمالی، اعمال من بسیار کوتاه هست، با همه وجودم سعی میکنم حتی یک وظیفه رو هنوز نتوانستم درست به جا بیارم، اصلا من به هر چه دست میزنم خرابش میکنم. این که جایی کار درست پیش میره این همیش تو خودت هستید، من و قعدت بی اغلالی مکتب اهل بیت المسلم وقتی بالاترین شخصیت جهانی او، امام او دارد در بیان نقطه های قوتش و نقطه های ضعفش این طور صحبت می کند: و حبسنی ام نفعی بود عملی و خدعتن دنیا غرورها و نفسی به جنایتها. خب اینها حضرت از این دلال تف زحنی به خفی مطلعت علیه من سری تربیت شده مشرب دعای کمیل، این بینشش هست که با همه به ظاهر نقطه های قوت که دیگران میبینن قبولش میکنه، این اصلا از گناهایی که در سر خودش هست که خودش هم خبر ندارد، خدا حتی اونها رو از خودش هم پنهان کرده، میترسد که خداوند با اون گناهایش او رو رسوا بکند. این بینشه. بر فرض هم بگیریم که انسان باورش باشه که سراپا نقطه قوته، دیگه از سر خودش خبر ندارد، از سر خودش آگاهی ندارد، درون سرش که تماما جنده، چه میترسد یک وقت خدا یکی از اونها او رو ولا تعاجرنی بالعقوبت علی ما حملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی. خب این بینش اهل بیت علیه السلام هست و در چون بینشی امام صادق علیه السلام خب اون عبارت هایی که الهی البستن الخطایا ثوب مزلتی الخطایا، و همه خطاهام رو لباس مزلت پوشانده، مثلا فرو رفتن من در زلت اون خطاهای خودم. حالا در چنین مشتبی که چنین تربیت میکنه، یک مسئولی که ادعا بکند من تربیت شده مکتب اهل بیت علیه السلام هستم و به چنین امتی و چنین ملتی میخواهم سرپرستی و مدیریت بکنم، اون با چه جرأتی میتواند بگوید من نقطه قوتی دارم؟ این نزابت و تربیت اهل بیت علیه السلام است برای پیروان خود، که اگر یک مسئولی یک خدمتی می کند از او تشکر می کنند، قدردانی می کنند، او رو بزرگ می شمارند، به استقبالش می روند، ارزشش قائل هستند. وظیفه ایست که روی تربیت مکتبی ملت انجام می دهد، که در همه وظیفه هاشون همیشه پیشقدم بوده. اما اون مسئول همون لحظه که باورش شد که این ملت از او تشکر میکنند، حتما مثل این که خبرهاییست، مثل این که من کاری هستم، مثل این که چیزی بلدم، مثل این که کاری داره میکنم، خدمتی میکنم، همون لحظه کار رو خراب کرد. همون لحظه دیگه همه قدماتی هم که اگر کرده ضرب در نمره منفی می شود، همه اون خدمات دیگر رنگ خدمتی خود رو از دست می دهد و رنگ استعماری به خود پیدا میکند. دیگر رنج از خدمات روش غربی میشود. این در روش های غرب هست و چه غرب چه شرق، کلن در ملت های غیر مشرب اهل بیت علیهم السلام، این در روش اونهاست که خدمت های بکنند پشت سر آن روح استعماری دارند تا بالاخره سوار و جمعی بشوند در یک نقطه از زمان. این به خاطر بس خودشه، در چه خودش، چه حزب خودش، چه طبقه خودش و چه هر شرایطی میخواهد باشد، این دیگر اون ارزش زیبای خدمت خودش رو به کلی از دست میدهد. این همان معنایی است که ما در حتی قرآن از صفات فرعونی می شمارد که همون روحیه برتری‌جویی است، همون روحیه است که خداوند در میان همه آن صفات فرعون این صفت رو تأکید خاصی داشته، دو بار هم تکرار فرموده این فرعون لعاد فی الارض، در یک جای دیگر می فرماید این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا و ادامه آیه. این دیگر روح خدمت به امت اسلامی روحیه از دست می دهد و تبدیل به برتری جویی می شود. انتظار داشته باشیم که از کجا خدمات ما رو خدمت حساب می کنند و اینها رو به شکلی، این دیگه از اون وضعیت گذشت. در حالی که غافل هستیم در مکتب اهل بیت علیهم السلام بر امت اسلامی که تربیت مکتب اهل بیت علیهم السلام در آن گرفته، در چنین جامعه‌ای هر کس بخواهد برتری جویی بکند به همون مقدار از عبودیت زاویه گرفته. این مکتب با همه امتها فرقش در همینه، اونها رو میشود با 10 تا خیابان و 5 تا کارخانه و 7 تا فلان چیز و 5 تا فلان خدمات حتی بت کرد انسان خودش رو به اونها و آنها تا حد قهرمان ملی مجسمه شد، تاریخش رو دیگه ولکن نیستند. اینقدر بیچاره ها ضعف دارند و خلع دارند که معیار انتخابشون در انتخاباتشون، در انتخاب مسئولینشون، در انتخاب نمایندهشون، در انتخاب وزیرشون، رئیس جمهورشون، رئیس مجلسشون، شورای شهرشون، رئیس ادارهشون، چون نیازمند به مسائل دنیایی هستند فرضا هر کسی رو میبینن که دنیا اینا رو خوب تعمیم میکند بنده او میشوند، غلام او میشوند و اون معیار انتخاب اونها است. اما در طول تاریخ شیعه هیچ احدی نتوانسته با این مبنا بر شیعه سوار بشود، شیعه رو شکست داده، خانه نشین کرده، خفگان ایجاد کرده، اما نتوانسته فریب بدهد. چرا؟ برای اینکه شیعه به برکت تربیت اهل بیت علیهم السلام، به برکت نور توحیدی، یک معیار شاخص بسیار مشخص واضحی دارد و آن عبودیت اون انسان است. با همه خدماتش اگر معلوم شد که از عبودیت زاویه گرفته، در زا میذارن دستشون رو پرتش میکنن شنا. برای شیعه اینجور مسائل مفهوم ندارد. در مشتب شیعه کسی جرأت ندارد برتری جویی بکنه، پوز بدهد برای مردم، برای بتکاری که عجب خواهد بکنه، برای اینکه در مشتب شیعه برترهایی داریم ما که همه این برتری ها در پیش او بیرنگ است و بینور هست، ناچیز است. مشتب شیعه از برترهایی مثل ولایت برخورداره، چه گله است. هر کسی از هر مسئولی هر خدمتی به توان صادر بشود به برش تا گله این قدی بلند می کنه کاری می خواهد بکنه. همین زیبایی ها اصلش به برتر بالا می خوره که برشت اوست، برتری ولایت دارد، برتری شهدا دارد. ایران را بهشت بکنی نفر، این با همه اگه حس برتری جویی نداشته باشد از عبودیه زاویه نگیرد نمیخواد بهشت بکنه. حتی یه کار ساده خدمتی از او در یه وزارتخانه شیچی در یک اداره رخ بدهد همه او رو داغو هستن. اما اگر همه رو بهشت بکنیم از اون لحظه که از عبودیه زاویه گرفت این هر سه ادعای برتری بکند، شیعه برترهای شهدا رو دارد، همه اینها به برکت خون اونهاست. شیعه کمبودی ندارد که با دو تا امتیاز کسی فوراً احساس فریب و خلأ بکند. سیراب است از برتریهای برکات از شهدای خودش. اگه کسی اون کاری میخواد بکنه به برکت اونهاست، از گله اونها سرازیر میشود. شیعه برتریهای علمای ربانی شهدای محراب رو دارد که خون اونها حالا که هیچ، گلم اونها از شهدا خونشون بالاتره. شهدا با همه عظمتشون گلم این علمای ما، گلم شهید مطهری ها، گلم شهید بهشتی ها، مرکب گلم اونها از خون شهدا برتره. شیعه تحت سنن برترهای زندگی می کند، کمبودی ندارد که با دو تا یه چیزی خیال کنه دیگه چه خبری شده احساس حقارت بکنه. شیعه برترهای بالاتر از اون اهل بیت الاسلام رو دارد. شیعه تربیت شده دعای کمیلی هستش که فقط یک شمشیر ضربت او از همه عبادات انس و جن برتره، افضله. چون کسی میگوید که ظلمت و نفسی راهشون دادن به ما، افق فکری شیعه رو از این دنیای پست یک مشت فضولات عالم که خبری شده به انسان بدن و بگن که من به تو خدمت کردم، نیازشی اینها نیست. شیعه افقهای بی نهایتی در فهم هستی دارد، افقهای بالا رو تماشا میکنه، تنظیم حرکتش به افقهای دیگریست، به آسمان هاست، فراتر از این زمین که دره هم نیست در کنار کوهی. تا احساس نیاز بکنه به انتیزا و بگه که مثلا حالا من مرده بودم زنده هم کردید. شیعه زندگی خودش رو از یک حقایق از دعای کمیدش میگیره، دعای نطفهش میگیره. هر از دعای نطفه برای چی؟ میخواد برای دنیا بگه که مشتر ما اینه. پیچیده ترین فریب رو شما بیارید، به هر شکلی به خورده ما بدید، ما هر جمعه از خدا میخوایم که ای اون که خواهی آمد همین ها رو از بنیه خواهی کند. این بینش رو دعایی کش داده این کجا بیاد برای یک مش بازی های سیاسی خودش رو فریب بخوره و بعد اسیر یک مش امیال نفسانی بکند. اصلا شیعه برنامه های زندگی دنیا رو به عنوان یک وسیله تربیت خودش میبیند میداند، نه اینکه گرفتار این مشکلات زندگی شده و از این گرفتاری ها یکی بیاد فرصت طلبی کند خیال کنه مثلا خبری شده. شیعه هر روز هر جمعه تو دعای نطقش تمامی این مسائل که تو دنیا تو جهان سیاست تو حکومت های گوناگون به هر شکلی به هر مدلی بخواهد بیاید تو دعای نطقش اینها رو پندش رو میاندازه باز میکنه یعنی زی کنار رو میکنه معیار میده و در چنین مکتبی به چنین جامعه ای چی جرأت داره بیاد برتری جویی بکنه، بیاد که من اینطور کرده من اونطور کرده، من اینطور میخوام بکنم من اونطور میخوام بکنم. اگر بر اساس عبودیت باشد همون استعدادها رو خدا به اون میدهد به شما که داده و در طول تاریخ الگو شدن با اینکه از نظر عدد خیلی کم بودند، از جهت محدوده خیلی در محدوده کوچکی بودند، اما از جهت قدرت و درخشندگی الگوی روشنی. شما همون حرم حضرت فاطمه معصومه سلام علیها رو تجسم بکنید، همون رو یه لحظه یک شهرشی درست بکنید در عالم ذهنتون که عالم واقعی این بود، البته اون تا اونجا به صورت فردی بودند به حساب نیامده. شما بیارین و فرده ها رو زن کنید توی شهرشی آیت الله فاهاد دینی ها، آیت الله دروزیدی ها، آیت الله عراقی ها، علامه طباطبایی ها و و و و ادعاقه، همه رو تو این شهرک بیاره زندگی بکنن. برای تعداد کمه ها مثلا 50 نفره 50 خانواده است یک شهرکی، زندگی اینا چقدر نورانیست، چقدر زیباست، رفتار اینا با خانواده همسایه هاشون با دیگه چجوره، اونجا چه صفایی هست، اونجا چه عظمتی هست، اونجا چه علمی هست، اونجا چه ارزش هایی هست. اصلا شهرک با وجود این انسان ها شما در تمام تاریخ تمام کره زمین رو بگردید یه نمونه از چنین زندگی ایدئالی رو پیدا بکنید، بکنید پیدا کنید. اونجا شهربانی میخواد، اونجا زندان میخواد، دادگاه میخواد، اونجا فلان سازمان عریض و طبیل چه و چه میخواد، اونجا چه میخواد، چه نیاز است، اینا چه انسان هایی هست. آیت الله بهاءالدین، آیت الله عراقی ها، بزرگان بزرگان، آیت الله سعادت بربر ها، آیت الله مطهری ها، همونجا جمع شدن زندگی میکنه یه جایی. کجاست اونجا؟ این تحقق پیدا کرده. مدینه فاضله ایدئالی غیر قابل دسترسی نیست. شما بگه ما تو دنیا رو تحقق پیدا نکرده، همه مکتب ها اومدند به مدینه فاضله بشر رو تشریح کردند، آخرم خود اون تئوریسینش بدتر از همه مکتب خودش رو لیک کرده، دوام نیاورده به گفته های خودش، هنوز تحقق پیدا نشده. ما میگیم در مشهد شیعه بالاترین صورت اون با زیباترین صورتش تحقق پیدا کرده. این که ما بزرگانمون الان در اون حرم مطهر خانم معصوم سامیه ها اینا پیام هایی دارد. اینا رو چی تربیت کرده؟ از یه مشت خاک این انسان ها چیستن امزادار می درخشند؟ زندگیشون در طول زندگیشون یه موچه هم از اونا آزار ندیده و بلکه سراپا نقطه قوت بودند و قدرت بودند و قدرت آفرین بودند و چه انسانها را به جامعه زیبای تحلیل دادن. با یک التباس نفس خاک اونها چه انسانهایی زیر رو شدن. این یه مش خاک رو چی اوندوری کرده؟ او شهرش زیبا رو درست کرده؟ خانم معصومه خودش چیست که اینجور تربیت کرده انسانها رو؟ تازه وجود مبارکش در عالم حیات بود، در این عالم چه میکرد که یک پیکر مبارکش فقط اونجا دفن شده؟ این همه درکات در تربیت انسان ها شیعه برترین هایی داره که کسی اگر جرأت داره بگه من چنی، اینها فوراً این زاویه رو اگه متوسط باشند در جا میگیرن پرتش میکنن کنار. تعصب شخصی گروه ندارن. شیعه برتر از اونها رو دارد. شیعه عبد خداست. وقتی اینها با همه برتریشون وقتی در محضر خدا قرار میگیرند به خاک مذلت صورت میسابند و گریه میکنند و با همه ذلتشون توحید دارند. توحید با همه برتری ها که از اون سرسشون میگیره. بنابراین مطلب خیلی واضحه. اسم این رو میگویند عجب در مکتب اهل بیت علیهم السلام. عجب یعنی چه؟ عجب یعنی این که ای دنیا با همه ترقیات و تزملات و جست و فسته هایی که دارید بیاییم و در برابر همین واژه ما شما قرار بگیرید. ببینید کدوم معیارهای مترقی صدها سال هزاران سال جلوتر از شماست که ظلم شما نمیگذارد که این زیبایی ها باز بشه. عجب تمام مکتبهای دنیا را بگردیم، اتفاقی میشه درست در نقطه مقابلشه. عجبیان چه؟ این چقدر زیباست مکتب ما. عجبیان این که یک تربیت شده اهل بیت علیهم السلام نه تنها نقطه های قوت خودش رو به رخ کسی نمی کشد، نه تنها از کسی انتظار ندارد که نقطه قوت رو ببیند، نه تنها این که در برابر این که چرا نقطه قوت من رو ندیدند من هم شینه خواهم کرد و سنه خواهم کرد، این نیست، بلکه وقتی در خلوت خود قرار میگیرد خودش است و درون دل خودش است، هیچ نقطه قوتی در خود نمی‌بیند و بلکه اون چه حقیقت خودش رو متوجه ذلت خودش است که می‌بیند. پس عجب این است که شخص حقیقتاً خودش در درون خودش حقیقتاً نه بازی سیاسی ابلیسانه وسواسی خناسی خودش خودش هم فریب بده، نه، حقیقتاً میبینه که در من هیچ نقطه قوتی نیست و هیچ برتری چون ذلت در منس دیگری وجود نداره. عزیزان اونجا خودم تو معذب اونجا نیست سلوات خط میکنیم لا 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 پس اون لحظه که انسان باورش شد که همینکه تو خودش تو خودش نه اینکه دیگران تو خلوت خودش نشسته بود یهو بره به عجب من واقعا ها از اونجا نبودم اونجا مثلا مردم دیگه ذله شده بودن اگه من رسیده بودم فلانی اونجا دیگه مرده بودا چه راستی به موقع من رسیدم اینو دستش گرفتم که نمرد راست راستی اگه من این کار نمی کردم دیگه مردم راسته که من کار نمی شد فلان نمی شد خودش به خودش ها هیچ احدی رفت نداره بیرون از خود خودش تو خودش راستی ها مثل این که توی مدرسه ما بهتر از همه درس می کنیم واضحه دیگه خودمون نمیتونم گول بزنم که پیداست دیگه نمرات و این همه زمان راضی می کنم تو همه چی دیگه همین رو که پیدا کرد شد عضو که چرا برای اینکه همون لحظه فراموش شد که ای بابا تو با همه این ادعاهایت اگه یه ویروسی که به چشم دیده نمیشستن میومد تو همون خون تو تو همون سلول مغز تو همون درزا میفتادی زمین یکی میخواد تو رو تکونت بده حالا اینجا من کو که اگه نبودن فلان میشد این عبودیت تو اون لحظه چیز از یادت رفت تو هیچی چه جندی من اگر نبود فلان نمیشه خودش به خودش ها بیرون هیچ خبر نه تو خلوت خودش بابا من اگر حقیقتا به نمراتم این درسم این مقالاتم این مدیریت همون لحظه تو اون لحظه خودش تو خودشه حاصل از عبودیت میگیره که غفلت از خدا میکنه که آخه یعنی چه اگر لحظه خدا اراده میکرد من اسم خودم را فراموش میکنم عضو بس ملاحظه فرمید نه این که بیاد تو بیرون صحبت از فضائل خودشه اینا که هیست اون میشه کبر به قطرش خودش تو خودش باورش بشه اون در مشهد اهل بیت علیه السلام که بنده از کتاب شریف میزان الحکمه که زیاده به مقدار وقت منطقه یه چند تا حدیث رو انتخاب کردم که استفاده بکنیم از مثل اهل بیت علیه السلام مولا علیه السلام فرماید این کتابه للاشهر لما والله مصر ایاک والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراء فإن ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحك ما يكون من احسان المحسنين. چه زیبا مولا علیه السلام پیروان خودش رو تربیت میکند. اون زمانی که جناب مالک رو به ولایت مصر منصوب کرد اینطور نوشت ایاک والاعجاب بنفسك ای مالک حواس رو جمع کن بر حذر الخطر خطر بزرگیست مواظب باش چی؟ اینکه به خودت رو چی حساب بکنی؟ خودت تو خودت به نفسی که بحث بیرون نیست یه جسی هم به دیگران نفروشی خودت تو خودت باورت بیا که نه مثل این که من کسی هم که ازت رو ولی بفرسته من کسی هم که مثلا در جنگ اینطوره، در فلان اینطوره، مدیریت اینطوره، حواست سمتا باورت شد این خودت به خودم بندگی و لحظه رخشنار و سیقت مایو اوچی رو کم منها خودت اعتماد بکنی که من که دیگه او کتیری میشه اون مشکل رو من با یک مثلا گوشه چشم حلش میکنم، اونا با یه زیر لبش حل میکنم، اونا با فلا میکنن، اینها که چیزی نیست برای من. اعتماد اونا بکنی و حب الاقرار دوست داشته باش که دیگران اطرافیان تو رو تعریف کنند و بالاخره اظهار بکنن که بعد تو نهار راستی از اونها که شما تصور دید دیگه انصافا اداره ما دیگه یک پارچه کل شده، انصافا از اون شما نمایل میشدی چی شده، شما وزیر شدی وزارتخانه چونی شده، انصافا تو خیلی همین که دوست داشته باشی با تو چونی رفتاری بکنن مواظب باش. الخطر الخطر فإن ذلك أوثق فرص الشیطان فی نفسه، همین لحظه شون خواهی برات میاد اون مطمئن ترین مؤثر ترین فرصت است برای شیطان که به راحتی بیاد تو رو هر کجا دلش میخواد بکشه، تو رو هر کجا که از تو میترسی دور برات نیست بیاد به برشت توجه عبودیتی، حالا دیگه راحته اون میدونشه هر چه بخواد او سر فره است. اون فرصت شیطان چی؟ لیم هر ما یکون من احسان محسنین، سالها رو زحمت کشیدی، زیبایی ها از ساده شده، احسان ها، نیکوها، اون خطرات، اون اوضاع، اون بیاد همه رو نابود کنه، همه رو نابود کنه. آدم چه حالی پیدا میکنه؟ مثلا یک گیج شیر خریده، از اون برای مثلا زمان قدیم که بهداشت نبود این بیشتر بود نرفا دیگه، این مهمونی 50 نفر برندش رو درست شدن، همه زحمت ها ساعت ها همین ها تمام خورش شده، آنهاش کشیدن به سادن یه فضل موش در اومده، یه فضل موش کتوری است، همه یه گیج غذا هیچ، اون عطرش با اون زیباییش دیگه نمیگن آقا این پروه با این دیگه نزد شده رفت، این کافیست که یک فضله این شیطان از اون به همه خوبی های در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرماید لا جهل ابر رو من العزب، هیچ جهالتی نادانی از این که بیشتر ضرر بزنه به انسان از عضو نیست. عضو رو هم جهالت معرفی میکنه و هم خطرناکترین ضرر زننده برای انسان. در یک روایت دیگر میفرماید مولا علیه السلام من انسان شناسی است دیگه، این سرت جالب 3 تا کلمه است، 4 تا هم نیست، اما یک دریا ازش مطلب باز میشه، روانشناسی مدی همه چی توش میفرماد که العجب یظهر نقیصا، های بیچاره تو خیال میکنی چند کار انجام دادی کسی شدی، همیشه باورت شد که کسی شدی، این خدا اگه به خشم بیاد به خاطر رسوات بکنه، اون همه نقیصه هایی که داری تو، اون همه ضعفه هایی داری که تا حالا پنهان کرده بود حتی خودت هم خودت هم نمیدونستی، همه رو میریزه بیرون، اون وقت بیا این عضو اون نقیصه های تو رو که تا حالا کسی نمیدانست و این مسائل ظاهر میکنه. این اخونی که یک کلمه توی نامه نوشتی تو اون کلمه همه زمین خودت رو ریختی بیرون، یه وقتی یک حرفی از ذهنت در اومد تو اون حرفت متوجه نیستید، همه شبهات که کسی در بارتش اون مشخصتر شد. یه وقتی رفتاری کردید چون رفتار بسیاری از اون مسائل باطنی و دیدگاه ها و اوضاع و احوال رو هم ریخت بیرون. خیلی از نواقص رو که خداوند آن خدایی که تو رو جوری آفریده که لجن خودت رو که این بر اون بر میکشید اینقدر پنهان است که حتی خودت هم از دستش آزرده نیستید، پنهان کرده. اون من انسان همون لجنشه که در خودش پنهان کرده، وجه اون بیرون بزند چه وضعی پیدا میکند؟ و اگر اون من بیرون بزند که خدا اینطور به حکمت خودش در انسان پنهان کرده، به نگاه میکنی ظاهرش چقدر زیباست اما در باطن یک لزنی به نام من اونجا پنهان شده، همون که توسط اون بکنید حضرت میفرما که جز رو نقیزه اون آشکار بشه دیگه. در یه وقتی که مولا علیه السلام فرماد ما ازر المحاسن کلعود، هیچ چیزی زیبایی ها و نیکوها و خدمات و نقطه های قوت انسان رو مثل عود به هم نمیریزه، ضرب در منفی نمی کند. در یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام از جریانی از زمان حضرت عیسی علیه السلام نقل میکنه که یک مردی بوده خیلی همراه حضرت ملازم بوده تو مسافرت ها و اینها. یک وقت جریانی پیش میاد حضرت از یک رودی رد میشدند و حضرت بسم الله رو میگد و از روی اونا میگذرده به اونور بره. اون همراه حضرت هم که ملازم بوده اون وضعیت وضعیت اسلامی پیند، این هم با هم اخلاص بسم الله رو میگد و اختعاط هم فرو نرفت اشان داره میره و مثل زاده میره دو و نزدیک حضرت که میخواد برسه یک لحظه تو خودش تو دلش میاد مثل این که تو هم کسی شد، یا همین که از ذهنش میگذره میفته تو آب، خلطی میزنه تو آب، داد فریادش بلند میشه حضرت عیسی استحاصه میکنه تا بالاخره حضرت دستش رو میگیره. و اینقدر انسان موجود لطیف ظریف حساسیست که این حساسیت های برگ و اینا یه دستگار انسان تلفن رو میخواد اشتباهی بزنه گوشی رو به مثلا مزال نمیده، یه دهم ثانیه مزال نمیده، خواب بخوره نخوره فوراً سوخت دستگاه. حال این ظرافت و حساسیت این عالم بیرونه، این انسان خودش چه موجودیست که از این انسان اینهای ظهور میکنه. بله، فلما انتها عیسی الى البحر قال بسم الله به صحت یقین منها فمشا على ظهر الماء، و حضرت عیسی بسم الله گفت و دیگه فقال الرجل القصير حين نظر الى عیسی علیه السلام جازه بسم الله به صحت یقین منها، این هم همین کار رو کرد. فمشا على الماء، اون انگشن تو آب و لحق به عیسی علیه السلام، دیگه نزدیک حضرت عیسی شد و دخله العضو به نفسهی، تو خودش یه لحظه احساسی مثل که چیزی شده ها، این هم خبرهایی فرمست الماء، تا این شناور شد تو آب، رفت تو آب در حد حتی غرق شدن ای بسا بنابرای معنای بعضی لغت ها رومسه. پس حاضر عیسی فتناول هم نلمان اخرجه او. در باره عطر خلاصه خیلی در روایت از جالب و مهم میشه به خاطر دیگه وقتی که حکیر در از اونها میگذرد. در روایت امام صادق علیه السلام فرماید باز از حضرت عیسی علیه السلام، البته این قسمت روایت از خود حضرت، من اعجب به نفسی هلکه و من اعجب به رأیی هلکه. اگر کسی برش اعجب پیش آمد این هلاک میشه. حالا هلاکت هم دیگه میدان دارد دیگه، حالا چه چجوری این بحثیش چه. و این عیسی ابن مریم علیه السلام قال داویت المرضا فشفیتهم بإذن الله. اینو که از حضرت عیسی نقل میکنه امام صادق علیه السلام، که من مریضها رو مداوا کردم به اذن خدا، شفا پیدا کردم. انواع و اقسام مرضها دیگه. و ابرأت الاکمه و الابرس بإذن الله، حتی مرضهای خیلی سخت و صعب العلاج رو. و آلت الموتا و احییتهم بإذن الله. الله اکبر، معصوم مرده ها رو زنده کردن به اذن خدا. مرده رو چند روز دنیا یعنی به محال است دیگه، برای همه متخصیم، اما این کار محال رو من به اذن خدا کردم. و آلست الاحمقه فلن اقدر على اصلاح دی، اما احمق رو هر چه خواستم علاجش بکنم قدرت پیدا نشد این کار رو بکنم. فلن اقدر على اصلاح دی، احمق رو دیگه ناتوان شدم از این شروع اصلاحش بکنم. قال بل فقیل یا روح الله و من احمق. احمق چیستی که شما مرده رو زنده کردی اما از اون ناتوان؟ قال از اون معظم به رأیهی و نفسهی، کسی که برای خودش و رأی خودش، فکر خودش، استعداد خودش عضو پیدا بکند. اون رو من دیگه الَّذِي يَرَ الْفَوْضَ كُلَّهُ لَهُ لَعْلِهِ، انگار در همه عالم همه فضیلت ها مال اوست، از اوست و دیگر به دیگران دیگه برای خودش یک نقصی باشد و ضعفی نه. اینها و یوزب الحق کله لنفسه و لا یوزب علیها حقا، هر چه او گفت هر چه او که اون حقه، دیگر اگه اعتراض چیزی بگن اون دیگه به او نمیچسبه. فذاک الاحمق الذی لا حیلت فی مداواته، این اون احمقیست که هیچ مداوایی علاجی برای درمان او نیست. در یک روایت دیگر بله باز از امام صادق علیه السلام می‌فرماید یدخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق، یخرجان من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق. این خیلی کلام معصوم به آدم عادیم شده که اینجا اقراق کرده، مثلا اینجا فرض کنید احساساتی شده. کلام معصوم کن حرفش هم رو دو تا مرد وارد مسجد شدند، یکیش عابد دیگری فاسق. پس اون وقت اینها از مسجد بیرون آمدند فاسق صدیق شد، نه اینکه فاسق عابد شد. فاسق مثلا صدیق استدلال داریم که مراحل بسیار بالای عبودیت به این زودی ها یک عابد باید 40 سال خون دل بخوره تازه به اون حالا بتونه برسه. ول عابد و فاسق، نه اینش عابد از عابد بودنش افتاد مثلا گناهکار شد، فاسق شد اصلا. خب این دوتا نکته مشخص رو وقتی حضرت می فرماید اینجا دیگه جایگاه عذر و خطر عذر دیگه نمیگن که بابا یه اشتباهی بود دیگه، یه نیم ثانیه اشتباه بود دیگه، خطا نشد که مثلا فلان چیده فلان دستگاه بود اشتباه شد. میخواد ما بفهمانه که این اشتباه اشتباه یک مثلا میز و پتو نیست که بگیم که اشتباهش رو درست بکن، اشتباه سیستم الکترونیکیه، اشتباه یک سیستم با سرعت آنچنان پیچیده دقیقه. اونجای هشدار میدند برای اینکه بعد همون نیم لحظه و نیم ثانیه و با یه دکمه آتش سوزی میشه یه سال. این مزال نمیده که و ذالک انه یدخل العابد المسجد و هو مدل بعبادته و فکرته فی ذلک و ذالک. چرا این طور شد؟ آن به خاطر همین بود که اون وقت که عابد وارد مسجد شد در حالی که هی عبادتش می نازید، مسجد دیگه محل زینه همیشه اینجا ما زینه کنیه، ما اینجا مثلا فاصل هم که دیده دیگه این شیطان شعله برش کرده، اینجا دیگه چی کار میکنه؟ جای اینجا نیست مثلا، نمیتونه که مثلا مال ماست، مربوط ماست، ما اینجا باید باشیم، از کجا اومد، این چه فلان شد. این همون تنگ نظریه هاییست که این انسان بیچاره خیال میکند مقدسات، علم، راه، حقایق عالم که مال اوست، مربوط به اوست، در حالی که یه وقتی میبینیم که اونی که در فلان جزیره در فلان اقیانوس زندگی میکرده به همون عقلی که خدا بهش داده بود، هم نقطه باطنیش هیچ خبری از هیچ خبری از عالم نداشت و برزخ دیدیم قله هاست، از ولایت الاسلام استفاده کرده او، ولی اسمش هم نشنیده، حتی اسمش هم نشنیده، چیزی هم گوشش نخورده، اما به اون عقلی که داشته به اون عمل میکرد، اون عقل مال الاسلام دیگه، اون ولایت الاسلام دیگه، اون قاصر دیگه، این همین رو داشته با همه گناه ها و با همه اشکالان هاش، با اون صداقت به اون عقلش رفت کجا؟ اونی که شاید در محضر مولا علیه السلام حیبسا اونجا افتاده ساعتها چسبیده به زریان ویلکون نیست و که جون دادن که اینا حجبه نکته نیامه آه فلان عارف سنی بوده و آلا فلان عارف اصلا کلمات شد در یک سال میشه فهمیدی اصلا هر کجا فهمیدی چی بوده. این هم عبارات که در روایات داریم که تقیه و دورانهایی بوده که اصلا واجب بوده، واجب قطعی بوده. این هم مسائلی که ما داریم در شیعه در مراتب مختلف، شما از کجا اینها رو چقدر اطلاعات داری، چقدر اون بزرگوار رو، چقدر جناب حافظ رو تو فهمیدی، حالا یکیشون سنی بوده بریش با این راحتی، چرا؟ چون من هر شب دعای کمیل می کنم پنجشنبه ها، این با اون مربوط میشه نکی؟ اینها ربطشون وسعت ولایت اهل بیت علیهم السلام به همه ذرات عالمه، مال من نیست که که من شیعه شدم. حالا کسی حق نداره اگه کسی از مولا بگه دیگه اون از کجا معلوم؟ اون استفاده‌ای که به همون میزان که در حجت براش اقامه شده بالاترین بهر رو برده با همه گناهایش کیه واقعی اوست، چون اون مقدار که داشته او رو قدر دانسته و اون صداقت داشته. علایه ها این بیچاره، این مسجد، این معلم، این دیگه اینجا چیه فلان، همین آز او رو فاسقش کرد. اما این دیگری و یکون و فکرت الفاسقه فی تندم علا فسقهی، این هم اومد که راستی آخو من کجا، مسجد کجا، اینجای پاکان هست، اینجای مؤمنین هست، اینجای عابد هاست، جای رو فلان مزبله فلانه، من آخو جا هی تو خود میشکست و استغفار میکرد و یه استغفر الله هم این ذنوبهی. خیلی روایات جالب و مهم و درس دهنده شده در روایات دیگه، یه روایات هم بخونیم ارازم رو تمام کنیم. در اینا رو همه میگذرن که همه مربوطه به بله اون صفت بله امام باقر اسلامی فرماید سلاسون قاسمات و دهر، میگه آخرین روایت اون که سه چیز هست که کمر رو میشکنه، کمر رو خرد میکنه، زمینجی رو دادن رو، اون سه تا چیز رجلون استکثر عمله بود، اون کسی که کار خودش رو زیاد ببینه، مثلا هر قدم زیاد عدد میشه در نظرها، اون کارش رو زیاد ببینه و نسی ذنوبه بود، گناهش رو فراموش کند و عجبه به رأیی، به رأی خودش عجب داشته باشد. با این ترتیب از معیارهای در انتخابات اونهایی که تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند، فراتر از این مسائل ظاهری دنیایی است که مبنایشون این است که چقدر در خط دعای کمیل هستن. در خط دعای کمیل یعنی اون فرازه هایی که خط دعای نطفه، نه دعای نطفه که دعای نطفه رو بجردانیم و مثلا بگیم حالا این آقا اهل دعای نطفه، نه، اون کلمات که دعای نطفه آمده اینها رو تو خودش سعی میکنه پیاده کند و در خط ولایت هست و ما الحمدلله امروزی برای شکل ولایت هست که به لطف الهی در سخت‌ترین فراز نشیبه ها حتی برای خود دشمنان هم ثابت شد که این مردم تربیت شده اهل بیت علیهم السلام چشم دقیق دوختن به اشارات رهبرشون، اشارات نایب امام زمان علیه السلامشون و اشارات حتی رفتار حرکاتیشون، چون این هم بنده خداییست که عبد خداییست که امتحاناتش رو داده و با اون مقام هدایتی همون که حضرت پیروان خودش رو در زمان غیبت دستش رو به دست فقها داده، مخصوصا فقیه که زام و شرایط در تمام ابعاد وجود خودش، جامعه، بینشها، مخصوصا شخصیتی که در سخت ترین امتحانات، لرزنده ترین، خطرناک ترین گردنه های در این چند سال به زیبایی مدیریت توحیدی خودش رو نشون داده و طبیعی است که امروز دشمن دیگه از همه چیز، از همه شخصیت‌ها ناامید شده و همه رو می‌خواهد جمع کند و این نقطه قوت حیات بخش مطمئن شیعه رو که توجه به اشارات ولی خودش هست او رزش بگیرد، چه انشاءالله خداوند به برکت خون شهدا و قداست این را و قداست رهبران الهی و قداست خود رهبر عظیم الشأن ما انشاءالله خودش حفظ خواهد فرمود و خداوند حفظ کند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.